سلام، ما باز در پنجشنبه مقدس زمان شام آخر هستیم و بعد از این دو سخنرانی نسبتاً طولانی که از باب 13 شروع شده که اتمام رسیده الان و مسیح سخنی داره که فقط به پدر میتونه بگه، انسان جور در نمیاد. بنابراین اگر توجه کردید از این به بعد بیشتر عیسی در انجیل با پدر صحبت میکنه، هم اینجا در این نیایش طولانی و هم در باغ گتسمانی و هم بر روی صلیب با پدر در صمیمیت کامل. در این نیایش 3 قسمت داریم و 1 خاتمه. قسمت اول از آیه 1 تا 10 کلمه جلال دادن 4 تکرار شده. نیایش اینه که ای پدر، پسر خود را جلال بدید. قسمت دوم از آیه 11 تا 21 که کلمات مخصوص داره، حفظ کردن 3، تقدیس کردن 2، یکی شدن 4، که این دعا اینجا قسمت دوم برای همه شاگردان. بعد قسمت سوم 22 تا 26 اتحاد حفظ شود در محبت. بازم محبت اینجا 3 تکرار شده. باشد که تمام ایمانداران در تمام دنیا به زندگی کامل و شناختن کامل مسیح برسن به خاطر محبت پدر. البته امروز فقط قسمت اول خواهیم دید و ببینیم در کلیسا، در نیایش کلیسا خیلی وقت میگیم جلال بر پدر و پسر و روح القدس. باید فهمید این جلال، این شکوه چه معنا داره. ولی اول دعا کنیم.
ای پدر متبارک باد نام قدوس تو.
خب، نیایش بزرگ قسمت اول، جلال پدر توسط یک تا پسرش و جلال یک تا پسرش توسط پدر. بخونیم آیه 1 تا 10.
عیسی چنین گفت و چشمانش را به آسمان بلند کرده به سخن در آمد، ای پدر، ساعت فرا رسیده است، پسرت را جلال ده تا پسرت تو را جلال دهد، و همان گونه که او را بر هر بشری اقتدار داده ای تا آنچه به او داده ای به اینان زندگانی جاودان دهد، و زندگانی جاودان چنین است که تو را بشناسد تو ای یگان خدای حقیقی و کسی را که تو فرستاده ای، عیسی مسیح را. من بر روی زمین تو را شکوه دادم و کاری را که به من داده ای تا انجام دهم به اتمام رساندم، و اکنون ای پدر مرا در نزد خود شکوهی که به نزد تو داشتم پیش از آن که جهان وجود داشته باشد. نام تو را به مردمانی که از جهان برگرفتی تا به من دهی نمایاندم. آنان از آن تو بودند که تو به من داده ای و آنان سخن تو را رعایت کردند. اکنون می دانند که هر آنچه به من داده ای از نزد تو می آید، زیرا کلامی را که به من داده ای به ایشان دادم و ایشان آن را پذیرفتند و به راستی دانستند که من از نزد تو آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنان درخواست می کنم، برای جهان درخواست نمی کنم، بلکه برای آنان که تو به من داده ای، زیرا از آن تو هستم و آنچه از آن من است از آن تو است و آنچه از آن توست از آن من است و من در ایشان شکوه یافتم.
لابد شما خیلی سوال دارید. بله سوال دارید بفرمایید.
بله حالا اولم اینه که چرا باید خداوند، منظورم پدر، باید توسط پسر شکوهمند گردد؟ پدر که همیشه شکوهمند بوده و هست.
خب ولی ببینم، این شکوه و جلال شما میگید که همیشه پدر داشته و دارد؟ او نمیدونم، وقتی که ما انسانها پدر را رد میکنیم و به او ایمان نداریم، شکوه پدر کجاست؟ در میان ما، در میان ما. ولی باید ببینیم شکوه یعنی چی، جلال یعنی چی. البته این کلمه زیرش یک کلمه عبری کابود که به زبان یونانی دوکسا ترجمه شده. به چه معنی؟ درخشش، فضاحت، فضاحت شخص، اهمیتش، وزنش در جماعت، شهرتش. همونطور که در شروع انجیل یوحنا در باره این موضوع، در این مقدمه مهم یوحنا اشاره کرده، باب 1:14:
سخن تن شد و در میان ما ساکن گردید و ما شکوه او را دیده ایم، شکوهی سرشار از فیض و راستی که پسر یگانه از پدر دارد.
ما دیدیم شکوهش، شکوهی که از پدر می آید. ببینید صمیمیت در این متن، صمیمیت کامل ما بین پدر و پسر خیلی تکرار شده. شکوه ما دیدیم، شکوه خدا، شکوه یک تا پسر خدا. ما یعنی کی؟ یعنی ما شاگردان، ما ایمانداران. باید این شکوه دیده شود و قبول شده باشد که ما بتوانیم بگیم شکوه بر پدر و پسر و روح القدس. اما کسانی که پسر را رد میکنن، اعمال او رو دیدن ولی شکوه او بنابراین شکوه پدر درک نکردن و رد کردن، اون وقت پس شکوه پدر کجاست؟ این شکوه مستقیما ارتباط داره با کار پدر و پسر و روح القدس در دنیا، از راه اول، از راه خلقت. در این دنیای قشنگ چیزی از شکوه خدا اگر با ایمان بنگریم میبینیم و بیشتر و روشنتر توسط آمدن یکتا پسر پدر عیسی مسیح که به ما نجات داده، بهتر به این شکوه عظیم توجه میکنیم. اما گناه یعنی چی؟ ببین گناه آدم و حوا یادتونه؟ درست بر ضد شکوه خدا. و یوحنا اینو یادآوری میکنه، باب 7:18:
کسی که از خود حرف میزند جلال خود را میجوید، اما کسی که جلال فرستنده خود را میجوید او راستین است و در او بی عدالتی نیست.
مسیح از خود صحبت نمی‌کند. کلام او همون کلامی است که پدر به او داده، کار او همون کاری که پدر به او داده، بنابراین هدفش شکوه پدر، هیچ نوع تکبر در او وجود نداره. درسته؟ اما این سوال اغلب در ارتباط با رفتار یهودیان دشمنان، آریانانی که این شکوه رو رد میکنن، تکرار میشود. ببین باب 8:54:
من شکوه خود را نمی جویم، کسی هست که در پی آن است و داوری میکند، عیسی پاسخ داد: اگر من خود را شکوه دهم، شکوه من هیچ است. پدرم مرا شکوه می بخشد. همان که شما می گویید این خدای ماست.
طلب شکوه خود یعنی تکبر. عیسی اصلا شکوه پدر فقط می جوید و می دونه که پدر از راه مرگ و رستاخیزش شکوه به او خواهد داد در میان ایمانداران. خب دوباره ببینیم آیه 1 دوباره بخونیم دقیق.
عیسی چنین گفت و چشمانش را با سمان بلند کرده به سخن در آمد: ای پدر، ساعت فرا رسیده است. پسرت را جلال ده تا پسرت تو را جلال دهد.
تعجب آور نیست؟
اینجا ساعت منظور چه ساعتیه؟ ساعت فرا رسیده.
قبلا اگر یادتونه در انجیل یوحنا در ارتباط با اولین نشانه در کانای جلیل در نتیجه گفته شده بود شاگردانش شکوه او رو دیدن و ایمان رو بردن، ولی این یک راه طولانی 3 سال طول کشید تا اینکه این ساعت برسه. ولی عجیبه، ساعت یعنی چی؟ یعنی شب پنجشنبه، شب جمعه هستیم. شب جمعه یعنی درست چند ساعت قبل از محکوم شدن و مصلوب شدنش رسیدیم. پس شکو کجا؟ برعکس شد، درسته؟ پس آخه چه معنی داره؟ اینجا صلیب به اصطلاح آبروزریزی کامل بر صلیب میرسیم. درخشانی در جهان به خاطر گناه زخمی شده. درخشانی یعنی جلال خدا، ولی صلیب درست برعکس گناه آدم و حوا، کاملا برعکس تکبر، فروتنی کامل. و از این راه، از راه صلیب که برسه به رستاخیز، میرسیم به جلال، جلال واقعی یک تا پسر که فرستاده شده به عنوان نجات دهنده، یعنی کسی که زندگی کامل به ایمانداران میدهد. زندگی چیه؟ تو رو بشناسن، ای پدر، جلال تو رو درک کنن. تمام کتاب انجیل، تمام زندگی عیسی مسیح، آشکار کردن راز پدر، بنابراین راز پسر، چون پدر بدون پسر وجود نداره. موضوع فکری نیست، موضوع فلسفه نیست. در قلب ما کار روح القدس است. که چی؟ که ما در این راز پدر و پسر شریک شویم. باید کسی رو بشناسیم. پدر از راه پسر. در آیه 6 که الان خوندیم گفته شده: نام تو رو به مردمانی که از جهان برگرفتید تا به من دادید نمایاندم. یعنی چی؟ یعنی این جلال، جلال توست، به اینها که به من دادید نشون دادم. از این راه، از راه مشارکت، مشارکت پدر در پسر و پسر در پدر، عیسی زندگی واقعی رو به ما میدهد و شاگردان این محبت پسر میپذیرند، همونطور که در آیه 8 گفته شده:
کلامی را که به من داده ای به ایشان دادم و ایشان آن را پذیرفتند و به راستی دانستند که من از نزد تو آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستاده ای.
شاگردان او رو میپذیرند و چون قبلا مرده بودند از راه گناه، الان زندگی نوین میپذیرند در عیسی مسیح و در انتظار آمدن برجلال او، برجلال او میمانند. شما توجه کردی که در این متن 10 بار کلمه دادن تکرار شده. انسان از آن پدرم، پدر به پسر داده. چرا اینو گفته شده؟ چون همونطور که در کتاب آفرینش نوشته شده بود، انسان به صورت خدا آفریده شده بودند، پس از آن خدا هستند. اما متاسفانه فرزندان شیطان توسط گناه می شوند برده و به سوی مرگ، دور از آن زندگی کامل کم کم می روند. پدر آنان را به یک تا پسرش می دهد، یک تا پسر که انسان شده، یک تا پسر که صورت واقعی و کامل پدر هست، انسان واقعی، آدم نوین، همینطور که در آیه 9 گفته شده پدر به پسر داده که کلام او اعلام کنه. خودش سخن خداست و به او داد که اسم او، یعنی راز او را در میان انسانها آشکار کند. بر تمام انسان به او اقتدار داره، همینطور که در آیه 2 نوشته شده
همان گونه که او را بر هر بشری اقتدار داده ای تا آنچه به او داده ای به ایشان زندگانی جاودان دهد.
پس پدر کار نجات کاملا به پسر واگذار کرده. این گفته شده بازم در آیه 4
من بر روی زمین تو را شکوه دادم و کاری را که به من داده ای تا انجام دهم به اتمام رساندم.
به اتمام رساند چی رو؟ تمام کارها، یعنی چی؟ یعنی این همه نشانه ها که نشانگر شکوه پدر و شکوه پسر بوده انجام داد، دیگه تمام شد. حال رسیدیم به زمان گذر. پسر که یک تا صورت کامل پدر است، به پدر توسط کارهای خود جلال داد، تمام شد. الان از راه مرگ و رستاخیزش به انسانها می دهد که واقعا انسان شوند، در آن آدم نوین که مسیح است. ما در او یک تا پسر فرزندان پدر می شویم. الان زمان رسیده است، زمان گذر به سوی جلال، البته از راه صلیب، ولی هدف صلیب نیست، هدف رستاخیز، جلال کامل پسر که پدر بهش می دهد و از این راه نیز زندگی نوین که به شاگردانش، به ما ایمانداران می دهد. این فقط کار، یعنی جلال واقعی پدر و پسر و روح القدس. همینطور که در باب 17 آیه 22 گفته شده
شکوهی را که به من داده ای به آنان دادم تا آنان یکی باشند همچنان که ما یکی هستیم.
شکوه توسط فروتنی کامل، سرچشمه اتحاد، همونطور که از اول دیدیم، روزی که همون شبی که عیسی خداوند پای شاگردان شست، فروتنی کامل، نابودی کامل در صلیب جهت جلال خدا، جلال پدر. اما الان یک سوال مطرح کنیم، این جلال امروز، این جلال پدر و پسر و روح القدس که در کلیسا تکرار میکنیم، برای زندگی ما ایمانداران چه معنی داره؟ آیه 44 در باب 5 بخونیم که این وسوسه عمیق انسان هاست.
شما چگونه می توانید ایمان بیاورید در حالی که جلال را از یکدیگر می جویید و جلالی که از خدای یگانه می آید نمی جویید؟
این دیگه خیلی مهم و خطرناک. چرا خطرناک؟ چون متاسفانه در این دنیا اغلب انسان‌ها از یکدیگر جلال می‌طلبند. بازم می‌رسیم به عکس فروتنی، یعنی تکبر. همونطور که روز گناه آدم شیطان گفته شده بود شما اگر اینو بخورید مثل خدا خواهی بود، یعنی چی؟ ایمان به خدا، جلال به خدا نه، من به خودم ایمان دارم و دیگران در خدمت من، در خدمت شکوه من باشن. ولی هدف عیسی مسیح درست برعکس. یوحنا 17:24:
ای پدر، آنچه به من داده ای میخواهم در آنجایی که من هستم اینان نیز باشم، تا شکوه مرا ببینند که تو به من داده ای، زیرا تو پیش از بنیاد جهان به من محبت داشتی.
خب با من باشن تا اینکه جلالی که تو به من دادی تماشا کنن. این گویا هدف زندگی ما، جلال پدر در پسر، جلال پسر در پدر، و ما در اون جلال چون فرزندان خدا توسط روح القدس شده ایم سهیم شویم. ببینیم پولس رسول درباره این موضوع در ارتباط با زندگی ما چه چیزی نوشته شده. اول همون درباره گناه، درباره گناه میگه که ما انسان‌ها همیشه در وسوسه میفتیم که بت پرستی کنیم. یعنی چی؟ جلال در چیزای دنیوی پیدا کنیم. رومیان باب 1:23:
جلال خدای غیر فانی را شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودن.
تبدیل نمودن که چی؟ بت چیزی مادیه که انسان‌ها زیر دست میتونه بگیره. خدا زیر دست ما، خدا در خدمت ماست. این وسوسه است. وسوسه نه فقط بت پرستان، ولی حتی وسوسه قوم خدا بود که بعد از جلال خدا که موسی دیده بر کوه سینا چیکار کردن؟ گوساله که البته گاوه نره خیلی بزرگ. چیه؟ خدا زیر دست ما. ما دنبال خدا نمیریم، خدا دنبال ما بیاد. و پولس جاهای دیگر درباره بت پرستی خودمون قشنگ میگه پول پرستی، خود پرستی، قدرت طلبی، این همه اگر اهداف اصلی قلب ما باشد بته. بنابراین ما که دنبال مسیح میخواهیم بریم ایمان داریم به خدا، ایمان داریم به خدا، یعنی میخواهیم در صمیمیت با او برسیم و ایمان داریم به خودمون و جلال خودمون رو دنبال نمی کنیم. هدف ما این نیست. فیلیپیان باب 2:3-6:
هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد.
همون فکر، همون رفتار مسیح رفتار ما باشد، با این فروتنی کامل کامل. او که پسر خدا بود تا صلیب به خاطر نجات ما رسید. اصلا نمیتونیم، اگر الگوی ما مسیح هست، اگر کوشش میکنیم با مسیح زندگی کنیم، شکوه خودمون رو بطلبیم. ما دعوت شده ایم در شکوه کسی دیگر سهیم شویم، یعنی در شکوه یکتا پسر خدا، ولی از راه همون راه او، یعنی صلیب. عبرانیان باب 2 خط 9 و 10.
اما او را کندکی از فرشتگان کمتر شد میبینیم، یعنی عیسی را که به زحمت موت تاج جلال اکرام بر سر وی نهاده شد تا به فیض خدا برای همه ذائقه موت را بچشد، زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گرداند، شایسته بود که رئیس نجات ایشان را در دعا کامل گرداند.
مسیح برادر ما شده ایم که ما با او شریک شویم، هم در صلیب و هم در شکوه او از راه آن زندگی نوین که به ما می‌دهد. بنابراین از راه رنج، ناراحتی‌ها و فشارها که بر ما می‌آید بعضی وقتا، در صلیب سهیم می‌شویم. بنابراین در شکوه او در سینه سگانی اقدس شریک خواهیم شد، همونطور که پولس در رومیان 8:17-18 اعلام کرده.
هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم، زیرا یقین می‌دانیم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است.
رنج ما، ناراحتی ما، فشار که بر ما هست، برای پولس چی نیست؟ چرا؟ چون این شکوه خود پسر یکتا خدا نصیب ما خواهد بود، اگر شاگرد واقعی شویم و از این راه صلیب عبور کنیم و توسط این شهادت می دهیم، شهادت جلال او، نه جلال ما، در تاریکی، در ظلمت این دنیای فعلی. دوم کرنتیان باب 4 آیه 6.
زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد.
جلال خدا بر روی عیسی مسیح از ما بدرخشد در این دنیا. این جلال خدا، این هدف ما و این شهادت ما امروز، یعنی ما باید همونطور که دعوت شده ایم توسط ایمان و تعمید در این را گام برداریم، یعنی جلال او رو منعکس کنیم، همینطور که موسی وقتی از کوه سینا برگشت پایین و چیزی از جلال خدا در چهره او منعکس می شد، ولی بدون هیچ ترس. جلال خدا این است، جلال خدا آشکار شده در عیسی مسیح یکتا انسان نوین و در انسان زنده شده توسط او، ما که ایمان داریم. ببین، یکی از پدران کلیسا، با این تمام کنیم، می گفت یک جمله خیلی قشنگ ولی عمیق: جلال خدا انسان زنده می باشد و زندگی انسان جلال خدا می باشد. و هدف زندگی ما رو در این دعا بیان کنیم: جلال بر تو باد خداوندا، جلال بر تو باد خداوندا، جلال بر تو باد خداوندا.